أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضور همه دوستان اهل معرفت، اهل علم و آگاهی و شناخت حکمی سلام عرض میکنیم و آرزوی توفیق و سعادت داریم. همونطور که اشاره فرمودند، ما در فن دوم از کتاب شریف و رساله شریف المظاهر الهیه هستیم و به هر حال ظرفیت این بحث از یک رساله واقعا بالاتره و در حقیقت به صورت یک کتاب انصافا محسوب میشه، با توجه به اینکه واقعا نظام علمی خاصی رو در فضای عمده حکمت ایشون آوردن. اگر موضوع خاصی باشه، یک جهت داشته باشه، خب ما میتونیم یک رساله تلقی بکنیم، ولی عملا شما میبینید که عمده مباحثی که در هستی شناسی هست در فضای الهیات بالمعنى العام و بالمعنى الاخص در فن اول آورده شده و عمده مباحثی که به بحث معاد هم برمیگرده در 8 مظهر، یعنی 16 مظهر از مظاهری که از ایشون به عنوان مظاهر الهی یاد میکنن آوردن. بنابراین فضا فراهمتر از یک رساله است که با یه موضوع خاصی داره جمع‌بندی میشه. در جلسه دیروز سخن جناب غزالی بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعضی از نقدهایی که متوجه غزالی بود مطرح شد. اجازه بدید که یک باز ما این بحث رو ادامه بدیم، چون غزالی شخصیتی است که بایستی بهتر شناخته بشه و جایگاه حکمی او، کلامی او و حتی نگرش های عرفانی و تصوفی او هم بایستی شناخته بشه. اینها شخصیت هایی هستند که همواره نقش آفرین بودند و یک تحقیق بدون دیدن من آثار و کتب جناب غزالی تحقیق تامی نخواهد بود. به هر حال قرنها در حوزه معرفت اثرگذار بودند و حالا نقدهای هم متوجه جناب ایشون بوده است. امروز بحثی رو که میخواییم داشته باشیم در ارتباط با جناب غزالی، نگاه خاصی است که جناب سلام متندهین در کتاب المبدأ و المعاد نسبت به غزالی دارن و نوع نقدی که متوجه ایشون میکنن. ببینید نقدهای سطحی با نقدهای عمیق چقدر فرق میکنه. باید واقعا اذعان کرد که شاید مشکل ترین کار کار نقد باشه. همین که ما فکر میکنیم ساده ترین کاره که حالا یه اشکالی یه فلان، این نیست. الان هر چی آدم نگاه میکنه میبینه که مشکل ترین کار کار نقده و ما این رو به اصطلاح امروزه خیلی سطحی گرفتیم و هر جا به نظرمون یه اشکالی رسید خب یه طعنه زدیم و زبان زخم کردیم و امثال زار. ولی انصافا در ارتباط با یک شخصیتی که اینقدر فراز و فرود داشته و تطوراتی در زندگی کوتاه 55 سال داشته، آفرت‌های سنگینی کرده، جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی خاصی رو در حقیقت حائزه، خب خیلی مسئله متفاوته. ما نمیتونیم یه جایی یه جوری نقد بکنیم. و خب برخی ها امروز کتاب نوشتن و نقد کردن و ایشون رو به عنوان کسی که در حقیقت در مقابل جریان علمی قرار گرفته، جریان عقلانی و جریان به اصطلاح فکر و اندیشه قرار گرفته دارن معرفی میکنن. آیا واقعا همینطوره؟ آیا واقعا جناب غزالی جلوی اندیشیدن و تفکر رو داشته و مانع شده؟ آیا گرایش های اشعری گونه او و یا تصوف او مانع از این بوده که عقلانیت و تعقل رو در حوزه معرفتی خودش جا بده؟ درسته عمومیت نگرش های اشعری و یا تصوف شاید این معنا باشه، اما واقعا جناب غزالی در نوشته ها، آثار و امثال ذلك بایستی که چجوری داوری بشه؟ شما امروز بحثی که ما الان بخوایم با هم داشته باشیم در حقیقت خانشی است که جناب صدام متعلهین از شخصیت جناب غزالی داره و داره او رو بررسی میکنه و نوع نگاه او رو داره در حقیقت واکاوی میکنه. ای کاش محققین این دوره ما متأثر از بزرگان اهل معرفت مثل صدام متعلهین این گونه شخصیت ها رو مورد بررسی قرار میدادن و اگر نقدی و اشکالی هم دارن در این چارچوبی که اینها ترسیم کردن، حالا ما بخونیم ببینیم که چگونه هست. در حالا بر اساس این کتاب المبدأ و المعادی که همین بنیاد صدرا چاپ کرده اند، بر اساس این نسخه صفحه 668 رو من انتخاب کردم که از اینجا چند صفحه رو هم امروز با هم گذرا مرور بکنیم تا ببینیم که آیا صدام متعلهین جناب غزالی رو چی داره ارزیابی میکنه و اگر بناس نقدی داشته باشه چگونه نقد میکنه. نقد حکیمانه، عالمانه و کسی که در حقیقت یه شخصیتی رو که در این حد اثرگذار بوده باشه میخواد بشناسه. خب صدام متعلهین کم اثر ندیده، کم کتاب ندیده، کم شخصیت ندیده و حرف او یک حرف اساسی میتونه برای جامعه علمی ما در حقیقت شناخته بشه. یه زمانی با یه بررسی که میکردیم میگفتن که فکر نمی کنیم کتابی وجود داشته باشه لااقل در این حوزه معارفی، کتاب فلسفه، عرفان، تفسیر و امثال زاده در عصر و روزگار جناب صدام متعلهین باشه و ندیده باشه. یکی از محققینی که الان دارن جلد 8 اسفار حاجه ها رو دارن تحقیق میکنن که بسیار هم محقق زبردستی هم هستن، ایشون یه روزی با هم صحبت میکردیم میگفت ملا صدرا خیلی کتاب دیده، خیلی رساله دیده و اونچه که در اسفار داره میاره با نیش قلم اشاره میکنه به خیلی از کتاب ها و مطالب داره اشاره میکنه، شاید چیزی نبوده در اون روزگار که ایشون ندیده. بنابراین غزالی رو به همین راحتی با یک جزوه 150 صفحه‌ای راندن و طرد کردن و به هر حال نگرش تاریخی بر او حاکم کردن و در گوشه ای از تاریخ آوردن شاید خیلی به اصطلاح جوانمردی در حوزه علم و معرفت نباشه. ببینید که جناب صدام متعلهین چجوری دارن نگاه میکنن. اینجا یه عنوانی هست در صفحه 668 تحت عنوان نقل و رد. خب مرحوم صدام متعلهین خب به شدت از معاد جسمانی دارن دفاع میکنن و نظراتی که برخی از حکما در باب معاد جسمانی اظهار داشتن که احیانا کمرنگ به معاد جسمانی پرداختن ایشون دارن رد میکنن و تحت عنوان نقلون و رد اون اینطور میگن که ان من الفلاسفه من تعول الآیات الصریحه فی الحشر الجسمانی و یصرفها عن الجسمانیات و یحملها علی الروحانیات. برخی از فلاسفه چون نتونستن بر مبنای ادله عقلی معاد جسمانی رو اثبات بکنن دست به تعویل بردن و آیات صریحی که در باب معاد جسمانی هست رو تعویل کردن، قائلن که ان الخطاب للعامه و اجلاف الاعراب و الابرامیون لا یعرفون الروحانیات، چون اونها در حقیقت یعنی توده مردم و ابرانی ها حقایق روحانی رو نمیدونستن، اون حقایق روحانی رو در قالب مثال ها و نمونه های مادی برایشون ارزی کردن و لسان العربی مشهون بالمجازات و الاستعارات، یعنی این گونه دیدن. خب این یک بخشی از فلاسفه که نسبت به معاد جسمانی این گونه اظهار نظر کردن و بردن آیات رو به تأویل و امثال زن. در باب شیخ الرئیس میفرمایند که نه، ایشون بیان دیگه ای دارن که بیان رو در از الهی فاک گرفتن همون و ظاهر من که شیخ رئیس انه لم یکره که از خودو به جناب شیخ اعضای جسمانی رو امتحان کردن، حاشا و انزالک، دور از ساحت جناب شیخ از انکار معاد جسمانی، نتونسته معاد جسمانی رو از زاویه تبیین فلسفی و برهانی به سامان برسانه و بگه که ادله عقلی بر وجود معاد جسمانی وجود داره. و انه قال فی غیر موضع من کتبه، در کتابهای خودشون اینجور در مواضع مختلف اعلام کردن که ان المعاد قسمان، جسمانی و روحانی، معاد بر دو قسم است، معاد جسمانی و معاد روحانی. اما الجسمانی فقط اغنانا عن بیانه الشریعه الحقه التي اتى به سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله، که در باب معاد جسمانی ما در حقیقت دیگه تأمین هستیم، چرا که شریعت حقی رسول مکرم اسلام این معنا را به درستی آورده و ما دیگه در باب معاد جسمانی سخنی نمی گوییم، حق است و سخن صادق مصدق است که ما هم اون رو تصدیق میکنیم. اما روحانی فنحن نشتغل به بیانه، وارد بحث معاد روحانی میشن و توضیحات میدن. خب این یک بخش که خواستی در جمع باشه که فلاسفه این گونن، فلاسفه اصیل مسلمان موحد مثل جناب شیخ الرئیس اینجوری اظهار نظر میکنن، برخی از فلاسفه که خب تقیدی به حیثیت های دینی و شرعی ندارن و هم ادله عقلی و برهانی هم برای تبیین معاد جسمانی ندارن، دست به تأویل بردن و این گونه مطالب رو به اصطلاح دارن اظهار میکنن. خب اما بخشی که مربوط به جناب غزالی میشود، مرحوم صدام تعالی اینجا مفصل ذکر میکنن تحت عنوان تفصیل و تذکیر، هم تفصیل میدیم و هم یه تذکر واسع و وسیع داریم بیان میکنیم. خب ان الغزالی فی کتاب سماه به فیصل تفرقه بین الاسلام و زندقه، یه کتابی از جناب غزالی از تحت عنوان فیصلت و تفرقه یا فیصل و تفرقه بین الاسلام و زندقه، که نگرش های ایمانگرایان رو در مقابل کفرگرایان و زن اهل زندقه برن جدا میکن. بیان ان للاشیاء خمسه وجودات، ایشون ان للاشیاء خمسه وجودات که در حقیقت وجود دارای پنج مرتبه از مراتب صوتی و حسی و فکری و عقلی و شبهی، که در حقیقت این رو حالا جناب سلام تعالی می فرماید که برخی ها اینجوری نقل کردن، من در کتاب هاشون چین نگاهی رو ندیدم. جناب قیاس الدین منصور دشتکی شیرازی این کلام جناب غزالی رو دارن مطرح میکنن و به اصطلاح نقد جدی برشون دارن. میفرمایند که قال بعض ناظرین فی کلامی، کسانی که در سخن جناب غزالی اهل نظرن، اهل نقد و بررسی هستن، گفتن که انه به ما فتحه و یفتحه فی با تعبیر باب وسیع. جناب ایشون منصور دشتکی میفرماید که غزالی در باب تعویل دستش خیلی بازه و در حقیقت اصلا حرفش تعویله، مخصوصا جریان جهان تصوف با تعویل داره زندگی میکنه. اگر فلاسفه اینها یا اهل عرفان نظری با تفسیر جلو میرن، اهل تصوف با تعبیر جلو میرن. لذا دست ایشون در باب تعبیر خیلی بازه و تعجب جناب منصور دشتکی هستش که چجور ایشون که میتونسته حرف فلاسفه رو به تعبیر ببره، تعبیر درستی بکنه، چرا تعبیر نکرده؟ حرفهای خودش رو به درستی تعبیر میکنه ولی حرفهای فلاسفه رو تعبیر نکرده و اینها رو منسوب کرده به زندقه و امثال زندقه، که داره یک منچنانی میکنه، میگه یک کسی مثل جناب غزالی که در باب تعبیر اینقدر دستش بازه، چرا سخنان حکما و فلاسفه رو در باب تعبیر نیاورده و از اونها در این رابطه استفاده نکرده و طبعا اینها رو به وادی کفر سوق داده؟ انها به ما فتحه و یفتحه و فی التعبیر باب وسیع و یرد علیه ایراد شنیع انه مع علوه و قلوه فی التعبیلات و حمله الاحادیث و الآیات علی محامل یحملها و مخائل خیلها شرزمة من الحکما کیف اتا بالاصرار بالتکفیر و الانکار. یه همچین شخصی که اصلا هویتش هویت تعبیری است، دستش بسیار بازه و به راحتی این سخنان رو تعبیر میکنه، چرا سخنان حکما رو به تعبیر نبرده که جای تعبیر هم داره و میشه این فضا رو باز کرد و پذیرفت؟ در این حال ایشون این کار رو نکرده و اینها رو در وادی کفر و زندقه برده است. قائلا فی رسالت المنقذ من الزلال، که ایشون یعنی جناب غزالی باب فلاسفه در رساله منقذ من الزلال اینجور صریح گفته، این عبارت عبارت غزالی است در کتاب المنقذ من الزلال، که یجب تکفیر الفارابی و ابن سینا من متفلسفه الاسلام. خب این سخن بسیار بسیار تندیه. اینهایی که مواضع سوانی از توحید و وحدانیت و الهیت و اینها سخن گفتن، اگر یه جایی مثلا فرضاً به تعبیر ایشون لغزیدن، سخنی که جای تعویل هم داره یه همچین طعنه‌ای و سخن تندی اصلا قابل قبول نیست و لذا جناب منصور دشتکی با تندی داره با ایشون برخورد. ما انهما لم یبلغا فی التأویل و صرف عن الظاهر مبلغه، اصلا جناب فارابی و جناب شیخ به لحاظ تأویل کجا و آقای غزالی به لحاظ تأویل کجا؟ آقای غزالی شما که اینجور در فضای تأویل دارید کار میکنید، حرکت میکنید و تمام اندیشهتون در فضای تأویل داره شکل میگیره، چجور دارید متهم میکنید فارابی و ابن سینا رو به این مسائل و اینجوری دارید در حرف میزنید؟ ولیس ما له وجه من کلامی الا و به ازاهی ما له وجه من کلامی. اگر برای سخن جناب غزالی یه وجه مختصری بشه پیدا کرد در باب تعویل مثلا درست دانست، سخنان جناب فارابی و جناب شیخ الرئیس بسیار جا برای تعویل داره و خیلی روشن میشه ازش در فضای الهیات استفاده کرد. و انه کیف کفر الحکما فی قولهم، خب چجوری آمده به راحتی قدما حکما را به معنای اینکه عالم را قدیم میدونن یا مثلا علم به جزئیات در وادی سبحانه و تعالی قبول نمیکنند و امثال ذلك تکفیر میکنن، در حالی که هم حدوث عالم رو فتوا دادن، هم به جزئیات دارن نظر دارن در امثال ذلك. به هر حال خیلی البته محترمانه با حفظ موقعیت جناب غزالی، ولی این رو به صورت یک نقد جدی متوجه غزالی دارن که شما با اینکه اهل تأویل هستی و باب وسیعی در باب تأویل دارید، اصلا هویت علم شما و کار شما تأویلی هست، و از اون طرف هم سخنان حکمای ما فارابی و جناب شیخ رئیس کاملا قابلیت این رو داره که تعویل بره، چرا این کار رو نکردید و به اصطلاح خردگیری جدی دارد؟ حتی میگه که اظهارات جناب غزالی حتی منتهی به تکذیب انبیا هم میشه، که حالا از این مصرف نظر. ولی اما ببینیم که جناب صدر متعلهین در باب غزالی و این تعابیری که داشتن چجوری دارن حرف میزنن. ببینید اینا خیلی مهمه، ما میتوانیم به هر حال با یک نگاه سطحی جناب غزالی رو نقد بکنیم، یک نگاه دیگری که الان میخوانیم و بایستی که اینها را الگوی معرفت و حتی نقد و بررسی قرار بدیم. عنوانی رو جناب صدر متعلم میارن تحت عنوان بسط و مقال لتحقیق حاله. ما برای اینکه یک وضعیت و شرایطی که برای جناب غزالی بود رو بررسی بکنیم، یه مقدار بست مقال و گفتگو داره. عبارت ها رو با هم مرور میکنیم، حتما دوستان انشاءالله در منابع مراجعه خواهند کرد و با این عبارت ها معنوس خواهند شد. الحق الحقیق به تصدیق ان الغزالی فی اکثر القواعد الدینیه و الاصول الایمانیه کان یتبع الحکما و منهم یأخذ کثیرا من عقائده لانه وجد مذاهبهم فی باب احوال المبدع و المعاد اوثق المذاهب و اتقن الاراء العقلیه و اصفا من الشبه و الشکوک و کلماتهم ابعد من التخلف و التناقض من کلمات غیره. خب ببینید این خیلی مهمه، ما باید غور بکنیم و بیاندیشیم در این شخصیت که اصلا نوع معرفت او چگونه شکل گرفته است. این عبارت بسیار عبارت شریف جناب صدر متعالی فرمودند که بررسی کرد از حکما دار در باب مبدا و معاد، به هر پایی که غزالی داده همه اونها، حالا یا اگر نگیم جل لولا الکل، در حقیقت به تبع از حکما گرفته شده است. این عبارت دقت کنید، الحق الحقیق به تصدیق این که ان الغزالی فی اکثر القواعد الدینیه و الاصول الایمانیه چی؟ کان یتبع الحکما و منهم یأخذ کثیرا من عقائده، یعنی از حکما اکثر عقاید یا کثیری از عقایدش رو گرفته. چرا؟ لانه وجده، چون غزالی یافته است، وجده مذاهبهم فی باب احوال المبدع و المعاد اوثق المذاهب و اتقن الاراء العقل. اونچه که حکما ارائه کردن و اظهار کردن مطمئن ترین مذهب و متقن ترین آرای عقلی است و اصفا من الشبه و شکوک و از همه شکوک و شبهات پاکتر و منقهتر و نقیتر است. و کلماتهم ابعد من التخالف و التناقض من کلمات غیرهم، کلمات دیگران رو بررسی میکنند، متکلمین، اشاعره، معتزله. او درست است که در حقیقت ظاهر اشعری هست، اما به لحاظ مبنایی یه شخصیتی است که عمده آثار خودش رو و نظرات خودش رو در حقیقت از در حقیقت حکما گرفته است. عبارت رو هم جناب بهروز زحمت کشیدن، الحمدلله از الهیات، از کتاب مبدأ و معاد آوردن. این عبارت ملاحظه این فرمایید که بله فرمود و کلماتهم ابعد من التخالف و تناقض من کلمات غیره. اما اون جمله اول الحق و الحقیق به تصدیق که ان الغزالی فی اکثر القواعد فی اکثر القواعد الدینیه و الاصول الایمانیه کان یتبع الحکما و من الحکما یأخذ کثیرا من عقائده لانه وجد منا مذاهبهم فی باب احوال المبدع و المعاد اوثق المذاهب و اتقن الاراء العقلیه و اصفا من الشبه و الشکوک. خب پس ببینید، یکی از سوالاتی که از آیت الله جوادی آملی کردن که مثلا فرض کنید که از مولوی یا دیگران آیا چه به اصطلاح مذهبی داشتن، شیعی بودن یا سنی، آج آقا می‌فرمودند که این بزرگانی که حیثیت‌های اجتماعی اینها پیدا می‌کنن در فضای جامعه، ما نمیتونیم با مدح و قطع اینها رو بشناسیم، کی رو مدح کرده کی رو قطع کرده، اینا ملاک نیستن. شما نگاه کنید که آیا مبنای معرفتی اونها رو چه جریانی داره میسازه. اگر مثلا جناب مولوی میگوید که این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، این جریان اختیار معیار تشیع است، چون مسلمان ها در اون روزگار یا قائل به جبر بودن یا قائل به تفویض، اما قول به اختیار قول امامیه بوده است، لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، که اختیار در حقیقت بوده است. خب اگر کسی به لحاظ فکری و اعتقادی چنین باوری رسیده است، خب این با این معیار شناخته می شود. اکثر ارز کنم که سون شخصیت ها بالاخره در اون روزگار یا با گرایش به اصطلاح اشعری میزیستن یا با گرایش تفویضی و اعتزالی. اما واقع قضیه چی بوده است؟ الان این عبارتی که جناب صدر متعلین داره نقل میکنه که در عمده و کثیری از اعتقادات و باورها ایشون تابع حکما بوده و از مذهب حکما نقل میکنه و تبعیت میکنه و آراء اونها رو میپذیره، یعنی غزالی حکیم است، ولی در یک شرایطی داره زیست میکنه، در جمعیتی و جامعه‌ای داره زیست میکنه که جامعه اشعری هستن. بعضیا خب قلم به دست گرفتن که آقا چون اشعری بوده است، جریان اشعریت با حکمت، با عقلانیت، با تعقل، با تفکر سازگار نبوده است. اتفاقا تو همین کتاب تهافت الفلاسفه، سینه به سینه فلاسفه میاد، اشکال میکنه، ایراد میکنه و با نگرش های عقلی هم جلو میاد. خب اگر واقعا ایشون نگرش اشعری داشته باشه، اینجور با فلاسفه صحبت کردن، روبرو شدن، مواجهه داشتن نمیشه در حقیقت. این نشان از این است که تفکر عقلی رو باور داشت. ببینید جریان تصوف، این رو هم قابل توجه از دوستان مستحضر باشم، تصوف با جریان عقل مخالفتی نداره. عقل رو در کنار ایمان می نشونه، عقل مستقل و عقل خود بنیاد رو قبول نداره. ما به راحتی نرانیم و بگیم آقا تصوف یک نگاه ماورای عقلی داره و طبعا دیگه قابل استفاده نیست. نه، شما میبینید که در بسیاری از مسائل تا اونجایی که عقل کشش داشته باشه جلو میان. البته خب مبانیشون شاید اونقدر قوت نداشته باشه، واقعا در اون روزگار مبانی حکمت متعالیه که نبود. این مبانی است که دست ما رو باز کرده، ما رو شجاع کرده و ما میتونیم به این راحتی نقد بکنیم. و واقعا جناب صدر متعالین با پایه‌ریزی این قواعد و فرمول‌های حکمی راه رو برای ما باز کرد و ما رو شجاع کرد در میدان معرفت، وگرنه واقعا دست‌ها بسته بود. خب اینا از یه طرف باورهای ایمانیشون رو بایستی نگه می‌داشتن، از اون طرف هم بالاخره تفکر عقلی، لذا ایمان رو کنار عقل و عقل رو کنار ایمان نشوندن. نه یعنی رأساً گفتن آقا ما ایمانگرا هستیم و عقلگرا نیستیم. نه، جناب غزالی در نوشته‌های خودش و آثار خودش شخصیتی مثل جناب حکیم صدر متعلین رو اینجور همراه کرده، ایشون غور کرده، بررسی کرده، دیده عمده افکار، آرا و عقایدش بر اساس سخنان حکیمان گرفته شده استش. خب حالا میخوایم ببینیم که این نقدی که نسبت به فلاسفه داشت و مثلا جناب فارابی و جناب شیخ الرئیس این حرفای تند رو زد، این چیه؟ پس نگاه کنید، اولا و به ذات جناب صدر متعلی میفرماید که اولا و به ذات غزالی حکیمه و اندیشه هاش و نظراتش تابع حکیمان هست بر اساس همین عبارتی که رایزی فرمودید. اما این اشکال و اما التکفیر و الانکار و رد و الاستنکار الذی وقع منه فی کتبه، خب اما این اشکال برای شما متوجه هستش که به اصطلاح بناً بر بله یک اشکال جناب آقای ظهیر داودانی داشتن که ابیات رومی راجع به ابو طالب چطور. خب باید دید دیگه، در حقیقت ما به هر حال مبانی رو بر اساس این اندیشه ها جلو میبریم و تک تک این ابیات رو مورد تحلیل قرار میدیم. بعضی ها همین ابیاتی که به ظاهر در قالب مثلا جبری ارائه شده است کاملا توانستن با توجیهات فلسفی و عقلی برگردونن. حالا اونو باید راجع به موارد دید. خب این عبارت رو هم جناب آقای بهروز زحمت بکشید ادامه بدید. فهوه، احسنتون، بله فهوه، یعنی و ام بله فهوه ام ببخشید و اما تکفیر و انکار و رد و استنکار الذی وقع منه فی کتبه. خب حالا اگر شما میگید که پس تابع حکما هستن، این جور رد کردن و انکار کردن و استنکار که از جناب غزالی در کتبش هست، شما چی میگید؟ جناب صدر متعالی سه تا توجیه دارن برای این تکفیری که جناب غزالی دارن. فهو اما بناءً علی المصلحة الدینیه من حفظ عقائد المسلمین من الزیغ و الزلال مما سمعوه من کلام الحکما من غیر فهم و درایه و صرف للکفر فی معانی و حراست بدین. یکی از جنبه هایی که ببینید چقدر واقعا شریف دارن نگاه میکنن، اینا خیلی مهمه. میگه که جناب صدر میفرمایند که چون غزالی در دورانی زندگی میکرد که هیمنه و سلطه فلسفه داشت فضای ایمانی رو متزلزل میکرد و باورها رو ضعیف میکرد و ایمان و اعتقاد مردم رو داشت زیر سوال میبرد، خب طبیعی بود که باید با یک موجی از مباحث وارد بشن تا یک صیانتی بکنن، محفوظ بدارن حوزه ایمان رو. ولذا بر اساس مصلحت دینی دقت کنید، اما یعنی یک توجیهش اینه، دو سه توجیه دارن. یک، اما بناءً علی المصلحة الدینیه من حفظ عقائد المسلمین من الزیغ و الزلال مما سمعوه من کلام حکما من غیر فهم و درایه و صرف للکفر فی معانی و حراست لدینهم حتی لا تزل اقدامهم به ما قرأ اسماء ما قرأ اسماء. خب برای اینکه اون چرا که به گوششون خورده از سخنانی که برخی از حکما گفتن این موجب تزلزل ایمان و اعتقادات و باورها نشود، ولذا این گونه سخن گفته است و احیانا بعضی رو تکفیر کرده. به ما قرأ اسماء من الناقصین و المتفلسفین که ان تعلم الحکمه، خب اینجوری گفتن دیگه، تعلم حکمت یوجب الاستغناء عن الشریعه، اگر کسی حکمت بیاموزد دیگه لازم نیست که به شریعت مراجعه بکند امثال ذلک. و ان قدم العالم مطابق للبرهان و مقتضی العقل و الایمان و ان لا حشر و لا نشر و لا مجازات بالاعمال و الافعال الى غیر ذلک من المجازات. خب در حرفهای اونها هم این بود، فلاسفه بعضی البته از فلاسفه این عبارت ها رو داشتن، گفتن که عالم قدیم است، خب خیلی روی این اصرار داشتن. و از سوی دیگر هم مسئله از کنم که حشر و نشر رو به عالم مثال برده بودن و تمثیل می دانستن، تعبیر برده بودن، گفتن بلا مجازات فی الاعمال و افعال الى غیر ذالکه. خب این سخنان هم بعضا از برخی از متفلسفین بوده است، ولذا جناب غزالی آمد یک اظهاری دور اهل ایمان کشید که اونها نیان، اونها رو تکفیر کرد و مراد از تکفیر هستش که این سخنان موجب آزردگی اهل ایمان می شود و در ایمان و اعتقادات اینها آسیب می زند. این یک توجیه که مصلحت دینی اقتضا می کرد که چنین موضعی داشته باشد. توجیه دیگر، و اما لأجل تقیه و الخوف ان تکفیر ظاهرین من فقهاء زمانه ایا و مشهور ان بعضا من اهل زمانه ای حکم به کفر غزالی و کتب رسالتا فی تکفیری و تزدیده. خب در روزگار غزالی هم متاسفانه همین که همه اهل حکمت بهش مبتلا هستند، خب گرایش های جناب غزالی به سمت اهل حکمت کم نبود، آثار ایشون اینها. حالا ایشون از شخصیت های سیاسی بودند، در دوران حکومت جایگاه داشتند و به هر حال به عنوان شیخ الاسلام و حجت الاسلام و امثال ذلک شناخته شده بودند. طبیعی بود که به اصطلاح اگر بخواهند از مواضع اهل حکمت دفاع صریح و روشنی داشته باشند باشون برخورد بکنن، ولذا به لحاظ مبنایی پذیرفته بودند در آثار و عقاید و بعضا دیگه از این به بعد وارد تقیه شده بودند، برای اینکه خب نظرات و آراء بالاخره اظهار میشه دیگه. بنابراین توجیه دیگری که جناب سلام متعلهین در باب این احکام تکفیری غزالی میدن، میگن که و اما لأجل تقیه و الخوف عن تکفیر ظاهری، ظاهرگرایان ایشون رو تکفیر کردن، کما اینکه فرموندن که من فقها زمانه ایا حتی مشهور است که ان بعضا من اهل زمانه حکم به کفره و کتب رسالتا فی تکفیری و تزدیده، در باب جناب غزالی عده‌ای در عصر روزگار خودشون از فقها ایشون رو فتوا دادن و محکوم کردن و حتی رساله ای نوشتن در باب تکفیر ایشون و تزدید ایشون. این هم توجیه دیگر که اینجور احکام تقیه‌ای صادر می شود و نه، ولذا تکفیر تکفیر کلامی است نه تکفیر فقهی، خیلی فرق میکنه. تکفیر فقهی خب طبعا مباحث قضایی داره، اما تکفیر کلامی نه. به هر حال بحث معاد جسمانی از پیچیدگی هایی است که در گرچه در ظاهر فرمایشات معصومین سلام الله علیه در کتاب و سنت هست، در تردید درش نیست، اما در حقیقت بالاخره با توجه به شبهات و اشکالاتی که در قضیه وجود داره به راحتی نمیشه فهم درستی از او داد. بله قطعا همین طور است، اما انصافا پیچیده است با کدوم ماده، با کدوم شرایط و امثال ذلك. ولذا تکفیر کلامی غیر از تکفیر قضایی و فقهی هستش. این توجیه دوم. توجیه سوم این که و این مال انه کان فی اوائل حاله و قبل براعته و کماله فی المعرفه مکفرن للحکما ایس و زن انهم نفعوا عن الباری القدره العلم بالجزئیات و انکر حشر الجسم. خب نکته سومی که جناب سلام تعلیم می فرمایند این است که اگر احیانا جناب غزالی تکفیر کرده، شاید در ابتدای راه بوده و بر اساس اینکه ندانسته که حکما چی میگوین تکفیر کرده. حیث ظن انهم، یعنی گمان کرده است که ان حکما نفعوا عن الباری القدره، که چون میگن که اگر ما قائل بشیم که خدای عالم ببخش، اگر عالم قدیم به اصطلاح اگر بخواد عالم حادث باشه، لازمش این است که خدای عالم مثلا اگر بخش خدا اگر عالم قدیم باشه لازمش که خدا قدرت نداشته باشه، چون این عالم باید ذاتاً از خدا صادر بشه و قدرت نداره که جلوی این صدور رو بگیره معاذ الله. بنابراین نفال قدرت، قدرت رو نفی کردن و علم به جزئیات رو هم نفی کردن و انکار المعاد جسمانی. این سه مسئله، چون جناب غزالی فلاسفه رو در این سه مسئله معاذ الله تکفیر، یک بحث انکار معاد جسمانی، دو انکار علم واجب به جزئیات، سه بحث قدم عالم. و الانشون می فرماید که چون در ابتدای راه بود متوجه نشده است که در این رابطه حکما چی میگن، ولذا حیث ظن انهم نفعوا عن الباری، اینا فکر کردن که حکما، یعنی غزالی فکر کرده که حکما از ذات باری سبحانه و تعالی قدرت را که ناظر به مسئله قدم عالم است و علم به جزئیات را و انکروا الحشر الجسمانی. ثم بعد ما امعن فی کلامهم، بعدن که جناب غزالی دقت کرد و نظر حکما را با دقت دید و تفتن انهم قائلون بالامور الثلاثه على وجه دقیق که لا يفهمه الجمهور، و بعد دقت کرد که جناب حکما قائلن به امور الثلاثه، یعنی هم به حدوث عالم قائلن، هم به علم واجب به جزئیات قائلن، هم به معاد جسمانی قائلن. وقتی این رو متوجه شد، ثم بعد ما امعن فی کلامهم و تفتن انهم قائلون بالامور الثلاثه على وجه دقیق که لا يفهمه الجمهور، گفتن خدا، خدای عالم به جزئیات عالم است اما نه علم حسی که شما میگید. شما علمتون به جزئیات حسی است، اما واجب علمش به جزئیات على وجه کلی عقلی ثابت است. این لا يفهمه الجمهور، جمهور چه میدونن که علاوه بر این ثابت کلی عقلی یعنی چی؟ فکر میکنن علم به جزئیات این همینطور که چشم ما این درخت و اون درخت رو میبینه، خدا هم معاذ الله با چشم بر اینا رو میبینه. خب چون اون چیزی که جمهور در حقیقت میفهمن اونها رو داره نفی میکنه، بعد از اینکه فهمید به ما فی عقولهم و مدارک من القصور رجع و تاب، جناب غزالی برگشت و توبه کرد و استقر رأیه و مذهبه علی ما هو رأیه و مذهب. و نهایتا هم نظر حکما رو و نظر فلاسفه رو پذیرفته است. خب مطلب مفصله، ما زمان چندان هم نداریم و در نهایت میخوایم ببینیم که آیا بالاخره جناب صدر متعلقین چگونه در باب جناب غزالی داوری میکنن. حالا اگر انشاءالله بحث ها رسید به رتبه‌ای در یه زمانی ما خواستیم کتاب مبدا و معاد رو بخونیم، خب این مباحث در حقیقت مفصل‌تر مطرح میشه. اما نظر نهایی رو که جناب صدر متعلقین در همین کتاب دارن میدن، البته باید جمع‌بندی بشه و اگر ما خارج این گونه از بحث ها رو بخوام داشته باشیم، خب این تقریبا یک نوع مثلا خارج فلسفه محسوب میشه در حقیقت، که ما منظرهای مختلف رو نگاه بکنیم و بعد یک نظر اجتهادی در این رابطه بدیم. اما البته نه به صورت کامل، یه شمایی از خارج فلسفه میشه. در اینجا جناب صدر متعلقین میفهمیم که والحق و اندنا الحقیق و بالاعتقاد و تصدیق فی مسئله المعاد هو به عینهی ما یدل علیه ظواهر الکتاب و سنت. ما از نظر ما آنچه را که کتاب و سنت فرموده اند همون حق است بدون تردید، و هیچ تردیدی در آنچه را که از کتاب و سنت آمده نیست، نیازی به هیچ تأویلی هم نیست، نیازی به هیچ توجیهی هم نیست. و آنچه را که ما یدل علیه ظواهر الکتاب و سنت و ما ورد به شریعت حق و ان کل ما ورد به الکتاب و سنت حق به ظاهره من غیر صرف عن الظاهر. این دیگه توجیه هم لازم نیست، تعبیل هم لازم نیست. ما تا لم یکن فی صرف باعث عقلی او شرعی، تا ما یک انگیزه نداشته باشیم که یک مداخله عقلی و شرعی داشته باشیم، دست به ظاهرش هم نمیزن. به هر حال سخن در این رابطه هم هست. یه سخنی رو جناب صدر متعلقین هم باز دارن در ارتباط با، چون ما زمان نداریم، در ارتباط با جناب دشتکی فهمود که و اعجب العجائب ان هذا القائل الذي نقلنا كلامه في تكفير من يسمى بهذا الاسلام. یعنی ما چون سخن قیاس الدین منصور دشتکی رو ذکر کردیم، خب ایشون ذکر کلاما فی رساله سماه مجل الدقائق به هذه العباره يمكن ان يتعلق النفس بالنفس المفارقه ببدنه مره اخرى بل امتناع عدم تن. همین نظری که از جناب غزالی ما در کتاب خودمون المظاهر الهیه خوندیم اینو میگن. یعنی خب اما بیایم خود جناب غزالی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم که ایشون در حقیقت در باب به معاد جسمانی چی گفتن. ها آقای غزالی بزرگوار، که شما اینجور در باب معاد جسمانی به حکما تاختید، حالا با توجیهات خودمون کار ندارید، آیا خودتون در باب معاد جسمانی چی میگید؟ میگه ایشون میفهمید که نظری که جناب غزالی در باب معاد جسمانی پذیرفته است، نظر به اصطلاح به تعبیر ایشون شخصی است به نام یوزاسف منجم تناسخی. شما که در حقیقت به این به عنوان رئوس شیاطین هم معروف هست، میگه شما که در بحث معاد جسمانی قولتون به همین جناب یوزاسف منجم تناسخی برگشته است. بعد میفرماید که توجه میده اقول، و آخرین حرفاش اینه اقول و انظروا معاشر المتعلمین، ای کسانی که عالمانی و میخواد عالم بشوید، کیف زلت قدم و هاز النهریر فی هاز رکن العظیم من الاسلام. این جناب صدر متعلقین از غزالی به عنوان یک نهریر یاد میکنه، ولی در برخی از مواقع ساقط میشود. انظروا معاشر المتعلمین کیف زلت قدم و هاز النهریر فی هاز رکن العظیم من الاسلام. این رکن عظیم در معاد جسمانی چجور ایشون افتاده و زلت قدمه حیث و جعل مذهب یوزاسف المنجم تناسخی اینکه الذی تعنا فیه اکثر الحکما و العلماء مناط اثبات حشر و البعث للنفوس و الارواح را چی قرار داده؟ گفته که چه اشکال داره که یک نفس مفارق، یعنی نفس از بدن وقتی مفارقت کرد به بدن دیگری منتقل بشود، ولی در عالم آخرت، و این را هم شارع تجویز کرده است. این سخن بسیار سخن ناتمامی است، یعنی اصلا قابل قبول نیست، باطل محض هستش. میگه یک کسی مثل جناب غزالی که نهریر در این فنون هست، چجور در حقیقت خاطر مشکل بودن و پیچیده بودن بحث معاد جسمانی به این قول در حقیقت تن در داده است. این و ما هازا الا انکار و حقیقت المعاد. اگر کسی اینجوری حرف بزنه که نفس میاد ولی بدن یه بدن دیگر هست، این دیگه معاد نیست. انکار و حقیقت المعاد و یوم الاخر و نشأة الثانیه مطلقا و ابطال ما ذهب الیه الحکما و ارباب الشرایع رأسا، که در حقیقتشون میخواد بگه که حکیمان و فیلسوفان و اهل شریعت و شریعت مداران در حقیقت در یک طیف فکری هستند و جناب غزالی متاسفانه در غلطیده به وادی که دیگران سخنشون نهایتا به انکار معاد برمیگرده. خب این یه بخشی از مسائل بود، مطالب دیگه ای هم هست و احساس میکنیم که دیگه خسته شدیم، شما هم طور، و دیگه اگه خدا بخواد در جلسه بعد ما بحث رو بر اساس همون مباحث ادامه میدیم، ولی همچنان سخن در باب جناب غزالی ناگفته ها فراوان هست و هم اظهار نظر راجع به ایشون، هم نقدها، و بایستی که از این گونه منابع در این فضا استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از دوستانی هم که مشارکت فرمودن تشکر میکنم. اگر جناب آقای دکتر لکسوی فرمایشی نیست، ما دیگه خداحافظی کنیم.
خیلی ممنون جناب استاد.